بسم الله الرحمن الرحیم. سخن اول این که اگر اراده الهی بر این باشد مطلبی در تاریخ بماند، راه‌های فراوانی برای آن در نظر گرفته می شود. شاید ما نداشته باشیم مطلبی نظیر داستان قدیر که در کتاب‌های مختلف با عناوین مختلف به طور مکرر و فراوان آمده باشد، هم در کتاب‌های تفسیری، هم در کتاب‌های تاریخی، هم در کتاب‌های حدیثی، هم در کتاب‌های کلامی و هم در کتاب‌های لغت. حتما عزیزان مستحضرید به مناسبت اینکه آیاتی در داستان قدیر نازل شد، آیات سوم و 67 سوره مائده، وقتی به تفسیر این آیات میرسند ناچار باید به داستان قدیر اشاره کنند. چون یک حادثه تاریخی بود، همه مورخین وقتی به این قطعه تاریخ میرسند حتما باید به داستان قدیر اشاره کنند. چون در داستان قدیر خطبه نورانی پیامبر گرامی اسلام، خطبه تاریخی حضرت مطرح است، همه نویسندگان کتاب‌های حدیثی باید به داستان قدیر اشاره کنند. چون مسئله قدیر یک بحث امامت و ولایت است، همه کسانی که کتاب‌های در رشته کلام می‌نویسند حتما باید به داستان قدیر اشاره کنند. و چون چند واژه لغوی در این داستان وجود دارد، واژه ولی، واژه مولا، واژه قدیر، واژه خم، حتی کسانی که کتاب‌های لغت می‌نویسند ناچار باید به داستان قدیر اشاره کنند. من برای اینکه این بحث در سخن اول بهتر روشن شود به نمونه‌های اشاره می‌کنم. مثلا کتاب‌های تفسیری، مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در کتاب ارزشمند القدیر به تفاسیر فراوانی از قرن چهارم به بعد اشاره فرمودن، تفاسیر اهل سنت، که داستان قدیر به طور مفصل در این تفاسیر مطرح شده است. مثلا در قرن چهارم در تفسیر طبری، در قرن پنجم تفسیر ثعلبی و تفسیر و واحدی در اسباب النزول، در قرن ششم در تفسیر ابو السعود و تفسیر قرطبی، در قرن هفتم در تفسیر کبیر فخر رازی، که حتما عزیزان مستحضرید اینها از بزرگان مفسرین اهل سنتند، در قرن هشتم در تفسیر ابن کثیر و نیشابوری، در قرن نهم در تفسیر الدر المنصور ملا جلال الدین سیوطی. همینطور قرن به قرن همه مفسرین. ببینید این اراده الهی است که داستان قدیر به مناسبت‌های مختلف در کتاب‌های مختلف ثبت شود. همه کتاب‌های تفسیری مگر یک مفسر می‌تواند به آیه سوم سوره مائده، آیه 67 سوره مائده برسد؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. مگر میتواند به تفسیر این آیه برسد ولی به داستان قدیر اشاره نکند؟ مگر میتواند به این آیه برسد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، ولی به داستان قدیر اشاره نکند؟ مگر میتواند به آیات اول سوره معارج، سأل سائل بعذاب واقع، برسد و به داستان قدیر اشاره نکند؟ اجازه بدید من فقط یه نمونه از همه این موارد تفسیری فقط به یه نمونه اشاره کنم که سخن بسیار زیبایی است، از تفسیر الدر المنصور. عزیزان من مستحضرید، در میان اهل سنت مهمترین تفسیر حدیثی و روایی همین تفسیر دارالمنصور ملا جلال الدین سیوطی هست. یه روایتی رو نقل میکنه بسیار قابل توجه هست. من گمان میکنم در این بخش مخصوصا این حدیث از همه توجه به این حدیث از همه مهمتر است. این حدیث رو من تقدیم میکنم، عزیزان میتوانند مراجعه کنند. در تفسیر دارالمنصور سیوطی مینویسد وقتی میرسد به تفسیر این آیه شریفه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، از ابن مسعود نقل میکند که از اصحاب گرامی پیامبر خدا هست، او میگوید کنا نقرأ علی عهد رسول الله، ما زمان پیامبر بعد از داستان قدیر وقتی میخواستیم این آیه رو بخوانیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، همراه با تفسیرش میخوندیم، اینجوری میخوندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین. اصلا مسلمان ها آیه رو با این تفسیر، نه اینکه این آیه امروز درش تحریفی صورت گرفته است، نه ما قائل به تحریف قرآن نیستیم، نه آیه رو همراه با تفسیرش قرائت می کردیم. کنا ابن مسعود می گوید بنابر نقل تفسیر دارالمنصور سیوطی، کنا نقرأ علی عهد رسول الله، در زمان پیامبر وقتی این آیه رو میخواستیم بخوانیم این چنین میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. همینطور قرن به قرن در تفاسیر داستان قدیر آمده است. در کتابهای تاریخی علامه امینی رضوان الله علیه به کتابهای فراوانی اشاره میکنند. من به عنوان نمونه به بعضی از این کتاب ها اشاره می کنم. تمام این منابع و مصادری که عرض می کنم بدون استثناء از منابع اهل سنت است. کتاب های تاریخی در قرن سوم، ابن قتیبه که از علمای بزرگ اهل سنت است، در کتاب الامامت و السیاسه، حتما می دانید الامامت و السیاسه تاریخ الخلفا هست، یک کتاب تاریخیه، در اینجا داستان قدیر آمده است. و یا در کتاب دیگر خودش به نام المعارف، بلازوری در انساب الاشراف، در قرن چهارم طبری اصلا یک کتاب خاصی در این زمینه تألیف کرده، در قرن پنجم خطیب بغدادی که از مورخین بزرگ اهل سنت است، در تاریخ بغداد ابن عبدالبر در استیاب، در قرن ششم شهرستانی در کتاب ملل و نهل، ابن عساکر در تاریخ خودش، باز مستحضری تاریخ دمشق ابن عساکر، یکی از مهمترین کتابهای تاریخی اهل سنت است. در قرن هفتم ابن عسیر در اسطلقابه، ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه، ابن خلکان در تاریخش، در قرن هشتم باز ابن کثیر در البدایه و النهایه، شمس الدین ذهبی در تذکره الحفاظ، ابن خلدون در مقدمه خودش، ابن حجر عسقلانی در قرن نهم در کتاب اصابه و تهذیب و تهذیبش، ابن سباق مالکی در فصول المهمه، در قرن دهم باز ملا جلال الدین سیوطی در چند کتاب از کتابهای خودش به داستان قدیر اشاره کرده. من چند نمونه از کتابهای حدیثی رو عرض کردم. داستان قدیر هم در کتابهای تفسیری آمده، هم در کتابهای کلامی، هم در کتابهای حدیثی، هم در کتابهای لغت، در تمام این منابع به مناسبتهای مختلف آمده. چند نمونه از کتابهای حدیثی رو عرض می کنم. شافعی که رئیس مذهب شافعی ها هست و شافعیه هست، به نقل نهایت الاسیر حدیث قدیر رو نقل کرده. احمد حنبل، می دانید اهل سنت چهار فرقه هستند، چهار مذهبن، حنبلی ها امامشون احمد حنبل است، در کتاب مسند خودش داستان قدیر را آورده. ابن ماجه در کتاب سنن خودش، ترمذی در صحیح خودش که از مهمترین تمام این کتابهایی که نام میبرم از مهمترین کتابهای حدیثی اهل سنت است، در قرن چهارم در خصائص نسائی، در قرن چهارم باز در مسند ابو یعلای موصلی، در قرن پنجم حاکم در مستدرک که از مهمترین کتابهای حدیثی باز اهل سنت است، در قرن پنجم در مناقب ابن مغازلی شافعی، در قرن ششم خطیب خوارزمی در دو کتاب مناقب و مقتلی که نوشته است، در قرن هفتم محب الدین طبری در ریاض النظرین حدیث قدیر رو داره، همینطور باز قرن به قرن تا قرن دهم فاضل هندی در کتاب حدیثی کنز العمالش، در کتابهای کلامی فراوان، من باز به بعضی از نمونه ها اشاره می کنم، در قرن پنجم یکی از علمای بزرگ باز اهل سنت شخصی است به نام باقلانی، دارای چندین تألیفه، از جمله در کتاب التمهیدش داستان قدیر را آورده، در قرن هفتم بیضاوی در طوالع الانوارش داره، در قرن هشتم قاضی عبدالرحمن شافعی در مواقف خودش، تفتازانی در شرح المقاصد خودش، در قرن نهم سید شریف جرجانی در شرح مواقف، فاضل قوشچی در شرح تجرید. اینا کتابهایی بود که من خیلی به اختصار و نمونه عرض کردم. در کتابهای لغت در کتاب ابن عسیر در نهایه خودش، در معجم البلدان، در تاج العروس، در واژه های مولا، ولی، خم و قدیر. پس سخن اول این بود عزیزان من، عنایت کنید اگر خداوند اراده کند مطلبی بماند، هیچ قدرتی نمیتواند با اون مبارزه کند. اراده الهی بر این قرار گرفت، داستان قدیر بسیار محکم، بسیار متقن، در کتابهای متعدد با عناوین متعدد، تفسیری، کلامی، حدیثی، کتابهای لغت، کتابهای تاریخی، به عناوین مختلف این داستان ثبت و ضبط است. این سخن اول. سخن دوم، اشاره بسیار کوتاهی به اصل داستان قدیر است. میدانید پیامبر گرامی اسلام غیر از این حجی که حجت الوداع مینامند و در بازگشت از سفر حج داستان قدیر پیش آمد و امیر مؤمنان سلام الله علیه را حضرت معرفی کردند به عنوان امام و جانشین خودشون، غیر از این سفر حج پیامبر خدا هیچ سفر حجی نداشتند. در 10 سالی که در مدینه بودند تنها سفر پیامبر خدا به حج بیت الله همین حجت الوداع است. نکته بسیار جالب توجه این است عزیزان، مرحوم علامه رضوان الله علیه در القدیر می نویسد که پیامبر خدا استنفر جمیع الامم از زنف ناس بالحج. ببینید این نشان از اهمیت داستان قدیر می کند. پیامبر خدا وقتی می خواستن حرکت کنند برای سفر حجی که در بازگشتش داستان قدیر پیش آمدن، از زنه یک اعلام عمومی کردن، استنفر همه مردم مدینه، حتی کسانی که در اطراف مدینه بودن، همه اونها رو برای سفر حج دعوت کردن، یک اعلام عمومی، یک دعوت عمومی. این که شما میشنوید حدود 120 هزار نفر پای خطبه قدیر بودن، در محل قدیر خم حضور داشتن، یک برنامه ریزی از قبل توسط پیامبر، یک اعلام عمومی، از زنف ناس، اعلام عمومی، استنفر جمیع الامم، نماینده می فرستادن به اطراف مدینه که امسال حتما در این سفر حج حضور پیدا کنید. و این خود نشان از اهمیت این سفر و اهمیت داستان قدیر و معرفی امیر مؤمنان سلام الله علیه در بازگشت از سفر حج بیت الله الحرام رسول خداست. نکته بعدی این که در تاریخ مرحوم علامه امینی باز در القدیر دارن که خرج رسول الله مترجلا مغتسلا متدهنا، پیامبر سفر حجی که تنها سفر حجشون بود و در بازگشت امیر مؤمنان سلام الله علیه رو معرفی کردن، پیاده به این سفر به بیت الله الحرام مشرف شدن. 10 روز از مدینه تا مکه رسول خدا پیاده مشرف شدن، اهل بیتشون همراه حضرت بود. عبارت اینه: عامت المهاجرین و الانصار، عموم مهاجرین و انصار رو پیامبر در این سفر همراه داشتن. رسول خدا میخواستن عامه مهاجرین، عموم مهاجر و انصار در این سفر باشن، شاهد داستان قدیر باشن که جای انکار بعد از این سفر نباشد. سخن سوم، عنایت ویژه‌ای که خداوند متعال به داستان قدیر و معرفی امیر مؤمنان سلام الله علیه دارن. یه تعبیر بسیار زیبایی مرحوم علامه شرف الدین رضوان الله علیه دارد، میگوید انجز الامر به تبلیغ فی مزدحم الناس. عزیزان من از شما سوال میکنم، شما نمونه دومی سراغ دارید در مسائل دینی و اعتقادی که رسول خدا مأمور باشد در این شرایط بسیار حساس؟ پیامبر خدا از حج بیت الله برگشته است، قبل از سفر حج همه مردم رو به شرکت در این سفر دعوت کردند. وقتی میخوان برگردن به منطقه قدیر خم میرسن، 4 راهی که راه‌های مختلفی ازش منشعب میشه. پیامبر میایستن، اونهایی که رفتن دستور میدن برگردن، اونهایی که نرسیدن برسن. در حضور غریب 120 هزار نفر با یک مقدماتی که فراوان شنیده اید و من به بعضیش اشاره میکنم، امیر مؤمنان سلام الله علیه رو معرفی کند. کدام حکم الهی با این عظمت و مقدمات معرفی شده؟ اگر آیه وجوب نماز نازل می شد، اگر حکم وجوب روزه نازل می شد، اگر حکم وجوب حج نازل، همه این احکام الهی رو، مثلا پیامبر خدا در مسجد النبی بودن، آیه نازل می شد برای یک واجب، در مسجد الحرام بودن، در مکه بودن، یه حکم الهی نازل می شد، حضرت به اصحابشون خبر می دادن آیه نازل شده، از این به بعد نماز واجبه، از این به بعد زکات واجبه، از این به بعد حج واجبه. اما کدام حکم الهی است که با این مقدمات داستان قدیر غیر از وجوب نماز است، غیر از وجوب روزه است، غیر از وجوب خمس و زکات است که با نزول یک آیه پیامبرون رو به مردم اطلاع بدهد؟ باید با این مقدمات در حضور اون انبوه جمعیت در قدیر خم مسئله رو اعلان کند. و سخن چهارمی که این سخن بسیار مهم است، من تقاضا میکنم به این مطلب بیشتر توجه کنید. ببینید عزیزان، خیلی ها این سوال گاهی در ذهنشون مطرحه و بعضی ها اصرار دارن این سوال رو مطرح کنن، فکر میکنن ما جوابی برای این سوال و پاسخی به این سوال نداریم. از جمله حتما عزیزان این کتاب المراجعات علامه شرف الدین رو مراجعه فرمودید، اگر نگاه نکردید حتما نگاه کنید. یک کتاب مناظره است بین دو عالم بزرگ شیعه و سنی، از عالم شیعه مرحوم علامه شرف الدین در عصر خودش از علماء طراز اول شیعه رضوان الله تعالی علیه، از اهل سنت رئیس دانشگاه الازهر مصر، بیش از 100 نامه بین این دو عالم بزرگ شیعه و سنی رد و بدل شده. یعنی رئیس دانشگاه الازهر مصر، این عالم بزرگ اهل سنت، نامه نوشته است برای علامه شرف الدین، سوالاتی که در مورد مسئله امامت و ولایت امیر مؤمنان سلام الله علیه داشته مطرح کرده، علامه شرف الدین جواب داده. اسم این کتاب المراجعات، به فارسی هم ترجمه شده، مکرر هم ترجمه شده و چاپ شده. من تقاضا میکنم عزیزان اگر مطالعه نکردن حتما مطالعه کنن. حتی من گاهی به بعضی از جوانها پیشنهاد میکردم مطالعه این کتاب کافی نیست، مباحثه کنید این کتاب رو. یادم هست یه روزی در محضر مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه ایشون میفرمودن اگر کسی کتاب علامه شرف الدین المراجعات رو مطالعه کنه حجت برش تمام میشه. خیلی مهمه، بیش از 100 تا نامه است، عالم بزرگ اهل سنت نشسته در کتابخانه‌اش فکراشو کرده، مشورتاشو کرده، سوالی که براش در مسئله امامت بوده مطرح کرده، فرستاده برای علامه شرف الدین، علامه جواب داده. نامه دوم، نامه سوم، نامه صدوم، بیش از صد نامه. اون چه من میخوام بهش اشاره کنم، در نامه 101، در نامه شماره 101 رئیس دانشگاه الازهر مصر، این عالم بزرگ اهل سنت، به علامه شرف الدین این چنین می نویسد که لقد صرح الحق عن مهده والحمد لله رب العالمین. بعد از صد نامه‌ای که من فرستادم و شما به من جواب دادید، حق برای من آشکار شد. فقط یک سوال برای من باقی مونده، به این سوال من جواب بدید. ببینید، صد نامه رو علامه شرف الدین جواب داده، رسیده به این سوال، میگه اگر این سوال رو به من جواب بدید همه چیز تمامه. و اون سوال اینه: اگر داستان قدیر حقه، اگر داستان قدیر واقعیت داره، اگر داستان قدیر نشانه از امامت و ولایت امیر مؤمنان سلام الله علیه داره، لما لم يحتج الامام يوم السقيفه، چرا امیر مؤمنان سلام الله علیه در داستان سقیفه بنی ساعده بعد از وفات پیامبر، وقتی نشستن عده‌ای در اونجا خلیفه تعیین کردن بعد از وفات رسول خدا، چرا امیر مؤمنان در اون روز به داستان قدیر استدلال نکرد و نفرمود به دلیل داستان قدیر پیامبر مرو معرفی کرده؟ میگه اگر شما به این سوال من جواب بدید، دیگه همه چیز برای من آشکاره و مطلب روشن میشود. مرحوم علامه شرف الدین مفصل جواب دادن. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در القدیر در حدود 50 صفحه به این سوال جواب دادن. چیه جوابش؟ جوابش این است که اولا در داستان سقیفه که امیر مؤمنان سلام الله علیه حضور نداشتند، امیر مؤمنان مشغول تجهیز بدن پیامبر بودند، غسل و کفن بدن نورانی و مطهر پیامبر خدا بودن، عده نشستن در سقیفه بنی ساعده و خلیفه تعیین کردن و خلیفه انتخاب کردن، مگه امیر مؤمنان اونجا حضور داشتن که بگیم چرا استدلال کردن یا نکردن؟ حضرت مشغول کار بسیار مهمی بود، خلافت مشخص بود، نشستن در سقیفه نیازی نبود. امیر مؤمنان فرمودن من بدن پیامبر رو رها کنم و به جمع شما بپیوندم. این داستان سقیفه. اما نکته جالب اینه در موارد فراوانی امیر مؤمنان سلام الله علیه به داستان قدیر استدلال کردن. اشتباه نشود، کسی نگوید اگر قدیر حق است چرا امیر مؤمنان استدلال نکردن، به داستان قدیر دفاع نکردن از حق خودشون، فراوان استدلال کردن. از جمله در شورای شش نفره وقتی میخواستن انتخاب خلیفه کنن، امیر مؤمنان در این شورا حضور داشتن، به داستان قدیر استدلال کردن. در جنگ جمل، در برابر جملی ها به طلحه و زبیر که آمده بودن، حضرت به داستان قدیر استدلال کردن، فرمودن مگر فراموش کرده اید؟ در جنگ صفین، در برابر لشکریان معاویه، امیر مؤمنان سلام الله علیه به داستان قدیر استدلال کردن. نه امیر مؤمنان، اهل بیت علیهم السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها به داستان قدیر استدلال می‌کردند، امام مجتبی علیه السلام، اصحاب پیامبر. این هم سخن چهارم، که کسی نگوید چرا اهل بیت به داستان قدیر استدلال نکردند. سخن پنجم این که عزیزان من، مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه داستان قدیر رو می‌نویسد، راویان داستان قدیر 110 نفر از صحابه پیامبرند، 80 نفر از تابعین و 360 عالم در طول تاریخ به داستان قدیر استدلال کردند، استشهاد کردند، داستان قدیر را نقل کردند، مؤلفین فراوانی نام میبرند. و سخن پایانی در این بخش این که مرحوم علامه نام 60 کتاب، ببینید این یک بحث اعتقادیه، کسی که اهل منطقه، کسی که اهل استدلاله، نیازی به پرخاش نداره. ما افتخار میکنیم، احتجاجات از ماست، مناظرات از ماست. ائمه ما علیهم السلام همیشه مناظره میکردن، احتجاج میکردن، حق با اونها، دلیل و برهان اقامه میکردن. همین نمونه ای که اشاره کردم، المراجعات علامه شرف الدین، بیش از 100 نامه کسی که سخن برای دفاع از حقش داره، مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه، نام 60 کتاب. عرض کردم بحث من خلاصه، به طور بسیار خلاصه، گزارشی است از جلد اول القدیر علامه امینی رضوان الله علیه، نام 60 کتاب از کتب اهل سنت که داستان قدیر بهش اشاره شده نام میبرن و ذکر میکنن. سخن هفتم که به نظر من این سخن، سخن پایانی بحث ما و شاید مهمترین سخن در بحث قدیر باشه، اینه. ببینید، انسانهایی که نتوانستن اصل داستان قدیر رو منکر بشن، با این همه کتابهای تفسیری و کلامی و حدیثی و لغوی و این همه کتاب، این همه حدیث، این همه تألیف، این همه عالم، این همه صحابی، تابعین، جای انکار نیست داستان قدیر. مگر می شود 120,000 نفر در قدیر خم حضور داشته باشند، برگردن؟ پیامبر خدا از قبل این جمعیت ها رو دعوت کرده برای حضور در حجت الوداع، مگر جای انکاره؟ نمی شود اصل قدیر رو انکار کرد. گاهی میان در معنای حدیث قدیر سوالات و اشکالات ایجاد می کنن که نه آقا، داستان قدیر درست، ولی مگر پیامبر چی گفته؟ فرموده من کنت مولا فهادا علیون مولا، این به معنای امامت و جانشینی امیر مؤمنان از پیامبر نیست. من کنت مولا فهادا علیون مولا، بحث دوستی امیر مؤمنانه. پیامبر خدا مردم رو به دوستی امیر مؤمنان دعوت کردن. مرحوم علامه و دیگر عالمان بزرگ ما قرائن و شواهد فراوانی ذکر کردن که این حدیث جز مسئله ولایت و امامت و جانشینی امیر مؤمنان سلام الله علیه هیچ معنای دیگری نمیتواند داشته باشه. من اجازه بدید در این فرصت باقی مونده به بعضی از این شواهد و قرائن اشاره کنم. نکته بسیار مهم، تقاضا میکنم عزیزان، این نکته اول، من حدود 10 شاهد و قرینه یادداشت کردم، اما اجازه بدید این مسئله اول و شاهد اول روش تأکید کنم. سخن اول اینه، شما این آیه مبارکه سوره مائده رو تلاوت بفرمایید، ببینید قرآن چه میگوید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. همه با این آیات آشنا هستید. قرآن، خوب عنایت بفرمایید، از روزی خبر میدهد که این روز به 4 ویژگی، با 4 ویژگی ازش نام برده شده. 1، الیوم اکملت لکم دینکم، روز اکمال دین. 2، اتممت علیکم نعمتی، نعمت رو بر شما تمام کردم. 3، رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام رو به عنوان یک دین برای شما پسندیدم و راضی شدم. 4، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کفار دیگه ناامید شدن. سوال، چه روزی میتواند غیر از قدیر خم، روز اکمال دین، اتمام نعمت، رضیت لکم الاسلام دینا، یئس الذین کفروا، ناامیدی دشمنان، چه روزی غیر از روز قدیر میتونه باشه؟ بسم الله معرفی کنید چه روزی است. یه حدیثی رو من میدیدم در تفاسیر اهل سنت، باز ملا جلال الدین سیوطی در دارالمنصور و دیگران در تفاسیر خودشون دارن، خیلی حدیث جالبیه. عده‌ای از یهودیا، نه مسلمان‌ها، عده‌ای از یهودیا می آمدن پیش بعضی از اصحاب پیامبر، خوب عنایت کنید، پیش بعضی از اصحاب پیامبر می گفتن این چه روزی است شما مسلمان‌ها دارید که این 4 ویژگی رو داره؟ اکملت لکم دینکم، اکمال دین، اتمام نعمت، رضیت لکم الاسلام، یئس الذین کفروا، چه روزیه؟ اگر ما یهودیا در دین و مذهب خودمون چنین روزی رو داشتیم، جشن میگرفتیم اون روز رو. چه روزیه در دین شما؟ اونایی که نمیخواستن اعتراف بکنن به حقانیت امیر مؤمنان سلام الله علیه، در جواب سوال این یهودی ها میدونید چی میگفتن؟ من جواب رو عرض میکنم، به انصاف شما واگذار میکنم، به انصاف هر منصفی که با انصاف میخواد با این قضیه برخورد کنه سوال میکنیم، اون اصحابی که نمیخواستن اعتراف کنن در جواب میگفتن بله، اون روزی که این چهار ویژگی داره روز عرفه است. انصافا روز عرفه این چهار ویژگی رو داره، روز اکمال دینه، اتمام نعمت، رضیت لکم الاسلام دینا، یأس الذین کفروا من دینکم، کفار ناامید شدن، یأس الذین کفروا من دینکم. این چهار ویژگی در روز عرفه است. چه خصوصیتی داشت روز عرفه؟ چه روزی غیر از داستان قدیر و روز معرفی امیر مؤمنان سلام الله علیه میتواند روز اکمال دین، اتمام نعمت؟ این نکته اول. نکته دوم، در مقدمه خطبه رسول خدا که خطبه بسیار مفصلی است و ده ها نکته آموزنده، نکات آموزنده فراوانی در این خطبه است، حضرت در مقدمه میفرماید الست اولا بکم من انفسکم. آیا این معنای دوستیه؟ یعنی علی رو دوست بدارید؟ در پایان این خطبه فراوان شنیده اید، فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا. این به معنای دوستیست؟ قبل از این که حضرت امامت، ولایت و جانشینی امیر مؤمنان سلام الله علیه رو معرفی کنه، رسول خدا سوال میکنه از مردم من ولیکم، کی ولی شماست؟ عرضه داشتن الله و رسوله مولانا. بعد حضرت فرمود من کنت مولا فهادا علی مولا. نکته پنجم، نکته باز بسیار مهمی است. ببینید، با انصاف، با برداشت و فهم عمومی در اون زمان، اون روز 120 هزار نفر پای خطبه رسول الله بودن، حدود 120 هزار نفر از اونایی که اونجا حضور داشتن، سوال کنید شما از من کنت مولا فهادا علی مولا چی استفاده کردید؟ امامت امیر مؤمنان، جانشینی امیر مؤمنان از رسول خدا، یا نه فقط دوستی امیر مؤمنان؟ ببینید، در اون تاریخ کسانی که پای خطبه پیامبر بودن، مثلا به عنوان نمونه عرض کنم، حسان ابن ثابت، این شاعر به رسول خدا عرضه داشت یا رسول الله اجازه می فرمایید من این داستان رو در قالب شعر بگم؟ بسیار بسیار اشعار زیبایی داره، من فقط یه شعرش رو، یه بیتش مثلش رو عرض کنم. عرضه داشت به محضر رسول خدا وقتی میخواد این شعر رو، این داستان رو در قالب شعر بگه، این سخن پیامبر رو این چنین در شعر آورده، فقال له قم یا علی فإننی، این شعر حسانه، فقال له قم یا علی فإننی رضیت کمن بعدی اماما و هادیا. حسان ابن ثابت وقتی میخواد از این خطبه، از این ماجرا، از این داستان، از این معرفی برداشت بکنه در قالب شعر، میگه فقال له قم، یعنی پیامبر خدا به امیر مؤمنان فرمود برخیز یا علی فإننی رضیت کمن بعدی اماما و هادیا، تو امام بعد از منی. نکته دیگر و قرینه و شاهد دیگر اینه، اول سوره معارج داستان حارث ابن نعمان چی برداشت کرد؟ آمد به رسول خدا گفت یا رسول الله، آیا معنای داستان قدیر امامت و جانشینی امیر مؤمنانه؟ اگر این هست من تحمل ندارم، عذاب الهی بیاد و مرا از بین ببره. اول آیات اول سوره معارج رو بخوانید، سأل سائلون به عذاب واقع، یعنی از داستان امامت و جانشینی و ولایت امیر مؤمنان رو استفاده کرده بودن و بعضیان میپذیرفتن. نکته دیگر، پیامبر خدا بعد از معرفی امیر مؤمنان این بیان رو دارن، الله اکبر علی اکمال دین و اتمام نعمه و رضا رب برسالتی و الولایت لعلی. و نکته بعدی باز در خود آیه است، شما آیه رو تلاوت کنید، یا ایها الرسول بلغ. گاهی این آیات فراوان خونده شده، فراوان میشنویم، به نکات بسیار دقیق و ظریف آیه کمتر توجه میکنیم. ببینید، بلغ ما انزل الیک من ربک، پیامبر ما ابلاغ کن، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر ولایت و جانشینی امیر مؤمنان رو اعلان نکنیم ما بلغت رسالته. یعنی چه ما بلغت رسالته؟ یعنی تمام رسالت 23 ساله و زحمات 23 ساله تو از بین میره. ما بلغت رسالته، نه به این معنا که اگه اعلان نکنی داستان ولایت رو اعلان نکردی، این که معنا نداره. فما بلغت یعنی اصل رسالت، 23 سال زحمات پیامبر تمامش، اتمامش، کمالش به این است که این رو اعلان کنه. ادامه آیه والله یعصمک من الناس، پیامبر نگران بود، پیامبر نگران بود، خدای او به او دلداری میدهد، اطمینان میدهد، والله یعصمک، خدا تو رو حفظ میکنه از دشمنان. اگه فقط مسئله جان دوستی امیر مؤمنان سلام الله علیه بود این مقدمات رو نداشت. و نکته آخری که من در سخن هفتم عرض میکنم اینه، عزیزان من برید ببینید تاریخ رو، انسان خوبه با انصاف مراجعه کنه. عرض کردم من ده ها کتاب رو از منابع مختلف از اهل سنت نقل کردم، یک کتاب شیعی در مجموعه سخنم نیامد. کتاب های تاریخی اهل سنت، تفسیری اهل سنت، کلامی اهل سنت. ببینید تاریخ وقتی میخواد این قطعه رو بیان بکنه، این چنین نوشتن، اون چنان هوا گرم بود، در شدت گرما عبارت اینه، یزع الرجل بعد ردایی علی رأسه و بعده تحت قدمه، از شدت گرما مردم نشستن. میدانید بعد از داستان قدیر سه روز داستان تبریک گفتن به امیر مؤمنان سلام الله علیه، یعنی سه روز پیامبر در اون محل حضور داشتن، مردم آمدن تبریک گفتن، بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنه. عبارت تاریخ اینه، اونقدر هوا گرم، اونقدر هوا سوزان، یده او کسی که می نشست در اثر شدت گرما عبایی که بر دوش داشت قسمتی رو زیر پا می انداخت که از گرمای زمین، قسمتی رو بر سر می انداخت که از آفتاب مستقیم سوزان در امان باشه از این گرما. در این شرایط سخت مردم از حج بیت الله برگشتن، پیامبر مردم رو نگه می داره، می فرماد اونهایی که نرسیدن برسن، اونهایی که رفتن برگردن، همه بمانن. با این مقدمات فقط مسئله دوستی امیر مؤمنان سلام الله علیه است. امیدوارم همه کسانی که با انصاف مسائل تاریخی، مسائل اعتقادی رو مورد مطالعه قرار میدهن، این مباحث رو به خوبی مورد توجه قرار بدهن. خدایا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف اهل بیت علیهم السلام عنایت بفرما.